میره بالا.
دقیقاً. خیلی ممنونم. دوستان خوبم، پرسمان خانواده رو همچنان دارید پیگیری میکنید از رادیو معارف؟ یه رفت و برگشت به اتاق فرمان داشته باشیم و باز هم با ادامه سوالات شما و پاسخگویی استاد یوسف زاده با شما خواهیم بود.
پرسمان
329-10-551 با پیش شماره 025.
ابتدای برنامه سوالی که آقای استاد یوسف زاده ازتون پرسیده بود، یادتون هست که راز موفقیتتون در ارتباط با خانواده همسر چیه؟ اینو به ما بگید، دور هم دیگه یاد میگیریم این رموز موفقیت رو که همشون اکتسابیه و همشون در واقع تمرین کردنیه و به دست آوردنیه یک مهارت هست، دور هم دیگه این مهارت رو بهش مجهز میشیم. سوال بعدی رو میخونم استاد. مرد باید به همسرش حس ایمنی بده و حس دوست داشتنی بودن بده، جوری رفتار بکنه که برای همسرش هم پدر باشه، هم برادر و هم رفیق. لطفاً این رو به عنوان یک سوال بهش نگاه بکنید و بگین چقدر این قضیه میتونه تأثیرگذار باشه. درست بودنش که 100%، اما اینکه چقدر میتونه تأثیرگذار باشه و چطور خودمون رو مجهز بکنیم به این مهارت رو بفرمایید.
دو تیکه کنم این پیام رو، با یه تیکش موافقم، با یه تیکش یه ملاحظه ای دارم. تیکه اول که یکی از وظایف مرد در محیط خانه ایجاد احساس امنیت، دادن حس ایمنی، حس امنیت، حس اطمینان به همسرش و به فرزندانش. درست. و از اون ور حس دوست داشتنی بودن، محترم بودن، مهم بودن رو هم بده. این رو هم میپذیرم، اما این قسمتش که باید جوری رفتار کنه برای همسرش هم پدر باشه، هم برادر باشه، هم رفیق باشه، با اینجاش یکم ملاحظه دارم.
این شاید نظر شخصیشون بوده.
آره، من معمولا میگم که ما بهتره برای همسرمون همسر خوبی باشیم.
آها، جایگاه دیگه ای رو نگیریم.
هر کی جایگاه خودشو داره. وقتی همسر بخواد خودش رو در تمام جایگاه ها بذاره، بار اضافی رو دوش خودش میاره که نمیتونه از پسش بر بیاد. درست. بعد اون جایگاه ها کم رنگ میشه.
اصلا نمیشه. دارم بهش فکر میکنم.
آره، نمیشه. پدر جایگاه خودش رو داره، برادر جایگاه خودش رو داره، رفیق جایگاه خودش رو داره. بعضن من اینو شنیدم تو تربیت فرزندم، میگه من با بچه‌م رفیق میشم، من رفیق بچه‌مم. نه، شما باید یه پدر صمیمی باشید، مادر صمیمی. رفیق جای خودشه. اگر رفیق بشی دیگه پدر نیستی، اگر رفیق بشی دیگه مادر نیستی. تو باید رفیق سر جاشه و شؤونات خاص خودش و شرایط خاص خودش رو داره، ولی میتونم یه مادر صمیمی باشم که یک رابطه گرم صمیمی محبت آمیز مادرانه دارم.
درست.
یک پدری که رابطه گرم صمیمی محبت آمیز پدرانه دارم. تو اینجا مینه، من باید همسر باشم و نقشهای همسری مو ایفا کنم. پدر همسرم اجازه بدم نقشهای پدری شو ایفا کنه. بعضی وقتا میدونید این آفتش چیه؟ چرا گفتم ملاحظه دارم؟ شما میرید توی زندگی اوایل برای زوجین جوان پیش میاد، میخواییم همه ی روابط رو محدود کنیم، منحصراً من برای او باشم یا منحصراً شوهرم برای من باشد. میگیم با دوستات نرو، با پدرت رفت آمد نکن، با برادرت رفت آمد نکن، یا با زبان میگیم یا عملاً محدودش میکنیم. این باعث میشه چی؟ باعث میشه اصلا رابطه من و همسرم خراب بشه. بعضی وقتا باید به همسرم بگیم اگه تو رفیق نداری پشت با رفیقات دو دقیقه برو بیرون بگرد، مگه تو برادر نداری پاشو برو به برادرت سر بزن. خب، و از اون ور نقش اجازه بدیم پدر، مادر، برادر و خواهر همسرمون نقشای خودشون رو ایفا کنن، وگرنه ما این همه بار رو نمیتونیم ورداریم.
واقعا نمیشه. آره. اصلا نمیشه. همونطوری که پدر نمیتونه نقش مادر رو بازی بکنه یا برعکس،
آفر.
حتی اگر از دنیا هم رفته باشن اینجا هم نمیتونه. بله، بله، همسر نمیتونه جایگزین کسی باشه. گفتن که یه نفر خیلی افسردگی داره و حوصله رفت و آمد با هیچ کس نداره، اصلا روحیه خوبی هم نداره، چیکار بکنیم که در واقع اینجا گفتن سلامتیش رو به دست بیاره، چیکار بکنیم که به حالت عادی زندگی برگرده، مثل بقیه افراد جامعه اجتماعی باشه و دیگر کارهایی که میکنن و روحیه‌اش هم خوب بشه.
خیلی خوب. ببینید، ما یه چیزی داریم به اسم اختلال افسردگی. خب، یه سری هم داریم حالت غمگینی، بی انرژی، ناامید. اینا لزوماً نمیشه گفت که هر کسی که اختلال افسردگی دارد ناامید است، غمگین است، اینا رو، ولی هر ناامید و غمگینی افسرده نیست. میخوام چی بگم؟ میخوام بگم وقتی برچسب یک اختلال میزنیم باید ملاکاشو پر کرده باشه. یعنی ما درسی داریم توی روانشناسی به اسم آسیب شناسی و بعدش مصاحبه تشخیصی که وظیفش اینه تشخیص بده همه علائم این بیماری، این اختلال در این آدم هست یا نیست. اولین چیزی که میخوام بگم، برچسب افسردگی رو به خودتون و به اطرافیانتون نزنید، برچسب اختلالات نزنید تا یک متخصص تشخیص نداده تو الان مسئلت افسردگیه. اگر او گفت میپذیرم و بعد پی درمانش میرم، اشکالی نداره. ما افسردگی رو میگیم سرماخوردگی روانی، اما اگر شما به سرماخوردگی توجه نکنید میتونه به بیماری های جدی تری تبدیل بشه ها،
میتونه کهنه بشه،
لذا پیچیده نیست. آره. یه جایی ممکن، بعضی جاها من دیدم مثلا دارو نباید مصرف. آقا یه جایی شدیده، روانشناس شما، مشاور شما تشخیص میده تو باید بری پیش یک متخصص، پیش یک پزشک، روانپزشک، و تو دارو مصرف کنی، اشکال نداره. آقا عوارض، همه چیز عوارض داره، داروهای دیگر هم عوارض داره.
تست های خاصی داره افسردگی؟
بله.
تست های خاصی داره؟
بله تست داره، نشانگانی داره که باید بررسی بشه، انواعی داره. اصلا افسردگی یه دونه کلی افسردگی نیست.
شاید یه نفر کلن تو اتاقش باشه، درم از پشت قفل بکنه، آهنگ های غمگین گوش بده و با هیچ کس ارتباط نداشته باشه ولی افسرده نباشه.
ممکنه.
میشه؟
ممکنه. این رو باید روانشناس تشخیص بده که آیا تمام ملاک های مثلا افسردگی نوع یک یا افسرد خویی که تو بلند مدته یا دیگر اختلالاتی که مرتبط با افسردگی در این آدم وجود داره یا نداره.
شخص افسرد به دیگران آسیب میرسونه؟ آیا؟
شخص افسرده بستگی به نوع افسردگیش داره، میتونه به دیگران یا به خودش آسیب بزنه. آها. بیشتر احتمال داره به خودش آسیب بزنه. اگر احتمال آسیب باشه ما جدی به این مسئله نگاه میکنیم. پس توصیه اصلی من به این شنونده گرامیمون اینه که به راحتی برچسب افسردگی به خودتون یا دیگری نزنید. بستگی داره ما افسردگی رو یه کارشناس، یک متخصص بررسی کنه، از کدوم یکی از انواع اختلالات افسردگی تشخیص بده. گاهی ممکنه این افسردگی دیده شود ولی دو قطبیه و اون دو قطبیه نوع یک یا نوع دو باید بره تشخیص داده بشه، بررسی بشه. بعد گاهی ممکنه اصلا یک اختلال دیگر، گاهی نه اصلا اختلال نیست، انرژی روانی اومده پایین، باید کمک کنیم انرژی روانیش بیاد بالا. اگر فکر میکنن شدیده و میگن مدت زیادی این اتفاق افتاده، یه روانشناس مطمئن، متعهد، فرهنگشناس، دینشناس که با بوم زندگی ایرانی اسلامی آشنا باشه مراجعه کنید، در شرایط ایرانی اسلامی مطالعه کنه، ببینه اگر این اختلال وجود داره یا راهکار بده برای حلش، یا اگر نیاز به ارجاعات دیگه بود اون بده این ارجاعاتو.
بسیار.
تا او تشخیص نداده برچسب رو نزنید.
خیلی ممنونم از شما، عالی بود، مهارت خیلی خوبی بود. امیدوارم که این عادت بسیار خوب رو جایگزین عاداتی بکنیم که مربوط میشه به غروری که در خانواده جایگاهی نداره. من آرش دارابی هستم، به اتفاق همکارانم سرکار خانم نجاتی و آقای روحی. توی این برنامه با شما خداحافظی میکنیم، ضمن اینکه دعوت میکنم پیامک سوالیتون رو به سامانه 30553 ارسال بکنید یا با شماره تلفن های 329-10551 و 2 با کد 025 بهمون زنگ بزنید و سوالاتتون رو بپرسید. یا علی مدد، تا هفته بعدی، خداحافظ.
خانواده، 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 سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه‌ها خانه شد، دل به شادی نهاده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده. رشته‌ای محکم از مه، نام او خانواده. سینه
درها خانه شم دل به شادی نباده دل به شادی نباده دل به شادی نباده سفره ای سبز و ساده شهرهایی گشاده سینه ها خانه شم دل به شادی نباده دل به شادی نهاده
جلوه از جامعه دینی
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
صدای فضیلت و فطرت
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر
رادیو معارف موج اف ام ردیف 96
لبنان تقریبا به صورت مثلثی قرار گرفته که رأس آن در جنوب است که در جنوب اسرائیل آن را احاطه کرده است در طرف دست چپ دریای مدیترانه که از زیباترین دریاهای عالم است و در جنوب مناطق شیعه نشین دیگری قرار دارد که از منطقه معروف نباتیه شروع می شود که اسرائیل همه شب این منطقه را به زیر آتش می گیرد و شیعیان این منطقه را نابود می کند شهرهای دیگری
این صدای شهید مصطفی چمرانه کسی که جنبش عمل رو توی لبنان پیگیری کرد تا بچه های لبنان آموزش های نظامی و عقیدتی ببینن و برای مقابله با صهیونیست ها آماده بشن
اسرائیل در نظر دارد که جنوب لبنان را به تصرف درآورد و رودخانه معروفی است که در جنوب لبنان به دریا می‌ریزد به نام رودخانه لیتانی و آب لیتانی را به اسرائیل منحرف کند و برای کشاورزی اسرائیل آن را به کار اندازد.
جنوب لبنان دو تا دشمن داشت. اسرائیل و فقر. هر دو هم می‌خواستند جنوب از هم بپاشه. اما روحیه مقاومت و امید و سرزندگی بین مردم نمی‌ذاشت این دوتا پیروز بشن. حجت الاسلام علیزاده موسوی از اون روزا میگه.
همونطور که مستحضر هستید یکی از اقلیت‌های مهم شیعی در جهان اسلام منطقه لبنان هست. لبنان از دیرباز شیعیان در اونجا فعال بودن و یک زندگی مسالمت‌آمیزی با اهل سنت و حتی مسیحی‌ها در اونجا داشتن. جنوب لبنان یکی از مراکز مهمی هست که علمای بسیار بزرگی هم در این منطقه ظهور کردند و چهره‌های سرشناسی در جهان تشیع منتسب به این منطقه هستند. هنگامی که در دهه 40 میلادی اسرائیل رسماً حضور خودش رو در فلسطین اعلام کرد و در حقیقت دولت قاسبی رو در اینجا شکل داد، یکی از کارهایی که اینها کردن ما شاهد این هستیم که در سال 1982 اینها به لبنان حمله میکنن و حتی تا بیروت رو اشغال میکنن. تو این شرایط حتی دولت لبنان و ارتش لبنان هم عملا نمیتونن کاری رو از پیش ببرن.
توی اون شرایط باید یه اتفاقی میافتاد و حرکت جدیدی به مردم امید پیروزی و زندگی میداد. امام خمینی گفته بود لبنان رو گورستان متجاوزین کنید، اونها رو زمینگیر کنید.
تو این شرایطی که ما شاهد این هستیم که لبنان به شدت درگیر مسئله اسرائیل شده و نه تنها شیعیان بلکه اهل سنت و خود مسیحی های لبنان و سایر اقلیت ها در لبنان به شدت ناراحت و نگران این شرایط هستن، چهره ای ظهور میکنه به نام شهید سید عباس موسوی که ایشون در همون سال 1982 گروهی رو تحت عنوان مقاومت اسلامی تأسیس میکنه که این جریان مقاومت هنوز هم ادامه داره. خب ایشون هنگامی که به لبنان برمیگردن میبینن اسرائیل تا این مقدار ورود به لبنان پیدا کرده، شروع میکنن جریان مقاومت اسلامی رو تأسیس میکنن و رسما سعی میکنن که تجهیزش بکنن، زمینه‌های نظامی رو درش فعال بکنن و اولین ظهور علنی حزب الله رو ما در سال 1404 هجری قمری میبینیم که اینها گروهی از شیعیان هستن که با انگیزه های بسیار دور هم جمع میشن و در برابر اسرائیل قد علم میکنن.
سید عباس موسوی از شاگردان امام موسی صدر بود. با اعتقاد به جهاد اسلامی و مقاومت علیه ظلم کار می‌کرد و فعالیت داشت.
یجب ان ادافع عن هذا البلد وانتم تعرفون على المستوى الشرعي مساله الدفاع لا تخص.
واجب است از این سرزمین دفاع کنید و شما حکم شرعی مساله دفاع را می‌دانید. خاص گروهی از مردم نیست. بر همه مردم واجب است که اسلحه بردارند و بجنگند. ما در فقه اسلامی بحث وجوب دفاع ابتدایی را می‌شناسیم که جهاد ابتدایی فقط بر مردان واجب است، اما به دفاع که می‌رسیم دیگر هیچ کس مستثنا نیست، حتی زن هم واجب است اسلحه بردارد و بجنگد.
سید عباس موسوی مدتی در نجف درس خواند. شاگرد سید محمد باقر صدر شد و همونجا با سید حسن نصرالله آشنا شد. دغدغه هاشون یکی بود و اعتقادشون به مسئله مقاومت باعث شد تشکیل گروه های مقاومت حزب الله لبنان رو جدی پیگیری کنن.
شهید سید عباس موسوی کان من الاشخاص المتاثرین بشخصیت الامام موسی الصدر و طبیعت حرکتی.
شهید سید عباس موسوی از کسانی بودند که از شخصیت امام موسی صدر و نوع حرکت او تاثیر گرفته بود. شهید سید عباس شاگرد شهید سید محمد باقر صدر بود و در این زمینه از او هم تأثیر گرفت. می توانیم بگوییم سید عباس موسوی کسی بود که اول از امام سید موسی صدر تأثیر گرفت و بعد از شهید صدر در نجف اشرف و بعد از امام خمینی، مانند ما و بقیه لبنانی ها که او را در انقلاب مبارک اسلامی شناختیم. سید عباس موسوی از همه آنها آموخت.
این صدای سید حسن نصرالله، رفیق سید عباس موسوی، که با هم عهد کرده بودند سر مبارزه با اسرائیل کوتاه نیان و مردم رو راهنمایی کنن.
و بالفعل کان اول من التحق به یعنی الدوره الاولى التي اقيمت في لبنان كان شهید سید عباس واحدا من افرادها و كان مصمما على ان يتوجه الى العمل العسكري المباشر.
اولین دوره‌ای که در لبنان تشکیل شد، سید عباس یکی از افراد آن بود و مصمم بود مستقیم به کار نظامی بپردازد. در همین حین اختلاف بزرگی بین برادران پدید آمده بود. به شهید سید عباس گفتند که تأثیرت در منطقه و دعوت مردم و رفت و آمدت از این شهر به آن شهر و سخنرانی در منبر و مسجد برای مقاومت مفیدتر از این است که در لباس یک رزمنده باشی که در عملیات و در جنگ چریکی شرکت می کند. در عمل هم همین شد. شهید سید عباس بعد از پایان دوره آموزش نظامی برگشت تا پرچم دعوت به مقاومت و جهاد و آموزش و بسیج را به دوش بگیرد و اولین مرحله های تشکیل هسته های حزب الله در لبنان این چنین آغاز شد.
تا جایی که ما شنیدیم شهید عباس موسوی چند سال قبل از سید حسن نصرالله به نجف رفته بودن.
وقتی سید حسن نصرالله به نجف میره دروس خارج فقه و اصول رو از ایشون یاد میگیره و چون سید شهید به هوش و استعداد سید حسن پی میبره، تیه نامه ایشون رو به استادش شهید محمد باقر صدر معرفی میکنه.
شهید محمد باقر صدر وقتی از حضور سید حسن نصرالله مطلع میشه، از سید عباس میخواد که بهش رسیدگی کنه.
از اون به بعد سید شهید در حق دوست جدیدش از هیچ امری کوتاهی نمیکنه تا اینکه به علت اوضاع نابسامان نجف همگی به لبنان برمیگرده و برای تشکیل حزب الله لبنان و اتحاد مردم وارد عمل میشه.
پس میشه بگی در تمام دوران مقاومت حزب الله این دو نفر یار و همراه همدیگه بودن.
بله، و چون سید حسن نصرالله طی این مدت روابط نزدیکی با نیروهای مردمی و طرفداران حزب الله برقرار کرده بود، تونست اتحاد حزب رو بعد از شهادت سید شهید حفظ کنه.
دیگه معلوم شده بود مردم دور کی جمع شدن و حرفای کی داره آتیش دلشون رو روشن نگه میداره.
هاي المرحله اذا درسنا الواقع جيدا اذا درسنا تفاصيل الظروف التي نعيشها جيدا سندرك ان الضروري في هذه المرحله هو التضحيه.
وقتی واقعی به ما درس میدهد و وقتی جزئیات زمانی که در آن زندگی میکنیم واقعا به ما درس میدهند، میفهمیم در این مرحله قربانی شدن امری ضروری است. در این مرحله جهاد امری ضروری است. باید بجنگی. بجنگی و در این فکر باشی که چطور برای نسلی که بعد از توست کرامت و عزت و قدرت به ارث بگذاری. میخواهم بدانم فرزندان امت اسلامی از این نسل چه ارثی خواهند برد. اگر نتوانم به فرزندان و نوادگان میراثی بدهم، خطر از همینجا شروع میشود. اگر ذلت را بپذیرم برای فرزندانم ذلت به ارث می‌گذارم. پس از فرزندانم که بعد از من هستند می‌خواهم مسئولیت مواجهه با اسرائیل را بپذیرند. هر که ذلت را ارث ببرد جز ذلت درو نمی‌کند.
باور کردنی نیست جناب وحید سوید همون خبرنگار و روزنامه‌نگاری باشه که در خیلی از مراحل شهید سید عباس موسوی را همراهی کرده.
آقای ویلیام باور کن من با تمام وجود درک کردم سید شهید چه انسان شجاعیه.
به نظر شما چی باعث شده بود سید این همه مقابل دشمن شجاع باشه؟ اینقدر راحت موضع خودشو مشخص کنه ها؟
ایمان و خودباوریش. اینا باعث میشد که کوچکترین تزلزلی در مقابل دشمن نداشته باشه. میدونید روزی که اسرائیلیا تو لبنان تاخت و تاز کردن همه نیروها شهامتشون از دست داده بودن. فقط سید بود که بالای منبرا و مساجد خطر قده سرطانی اسرائیل رو به گوش همه میرسوند.
عاقبت حزب الله تونست اسرائیل رو از اراضی جنوب لبنان بیرون کنه.
ان ترزقني شهاده مطهره انا اخترتها بنفسي كفاره عن ذنبي شهاده قل نظيرها يتفتت فيها جسدي.
این صدای سید عباس موسویه که داره با خدا مناجات میکنه. آدم توی مناجاتهاش چی از خدا میخواد؟ چیزی که آرزو شده. سید عباس موسوی هم اینجوری از آرزوهاش حرف میزن. طلب شهادت. ای خدای مهربان، شهادت پاک کننده ای روزیم کن که کفاره گناهانم باشد. شهادتی کم نظیر که بدنم ریز ریز شود و سپس مرا در جوار خودت و اولیای خودت هم نشین کن. همون کسی که اونطوری با خدا مناجات میکرد و دل شکسته از خدا شهادت رو طلب میکرد، شیر قرآنی بود که دل اسرائیلی ها رو هر روز میلرزوند و مأمورین مخفی دائم تحرکاتش رو رصد میکردن و میدونستن خطر بزرگی واسهشون محسوب میشه. چون سید عباس موسوی کسی بود که مبارزاتش مرزی نداشت. حتی توی ایران هم اومده بود تا بر علیه حزب بعث عراق بجنگه. توی نجف هم وقتی درس میخوند تحرکات سیاسی داشت که به شدت توسط عوامل صدام در تنگنا گذاشتنش. رنج مردم فلسطین و الجزایر و کشمیر و یمن رو هم میفهمید و آزادی خواهای دنیا توی مراسمهاشون دعوتش میکردن بیاد روشنگری کنه. چون شاگرد مکتب امام خمینی بود که ظلم همه جا ظلمه، فرقی نمی کنه کجا باشه.
با دست حکومت‌های فاسد و با تبلیغ حکومت‌های فاسد این نژاد پرستی ها و گروه پرستی ها در بین مسلمین رشد کرده. عرب ها را در مقابل عجم ها و ترک ها قرار دادند و عجم ها را در مقابل عرب ها و ترک ها و ترک ها را در مقابل دیگران و همه نژاد ها را در مقابل هم. این که من مکرر عرض می کنم که این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت های مسلمین قرار می داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کزا را در مقابل کزا. اینها نقشه هایی است که مستعمرین کشیدند که مسلمین با هم مجتمع نباشند.
شخصیت ایشون شخصیت برجسته ای بوده. دین، تقوا، متانت، هوش، شجاعت، تمام این ویژگی ها رو در مورد ایشون ذکر کردن و جایگاهش به جایگاهی است که شاهد این هستیم که خودشون درد و رنج رو از نزدیک، فقر رو از نزدیک درک کرده، به شدت توانسته از با عموم و لایه‌های زیرین جامعه ارتباط برقرار بکنه و همین محبوبیت و همین جایگاه توانسته است از ایشون یه شخصیتی بسازه که در حقیقت جوانان حزب الله، جوانان شیعه لبنان دور ایشون رو بگیرن و یک حرکتی به نام مقاومت اسلامی آغاز بشه که نتیجه شما امروز داریم مشاهده میکنیم.
شیخ راغب حرب، معروف به شیخ الشهدا، کسی بود که در راه مبارزه با اسرائیل فعالیت میکرد و سر منبر و در خطبه های نماز جمعه و هر جایی که پیش میامد با مردم در مورد روحیه مبارزه و مقاومت حرف میزد.
شنیدم پدر شما شهید شیخ راغب با شهید سید عباس موسوی وجه اشتراک زیادی داشتن.
نقاط اشتراکی که اون دوتا شهید بزرگ با هم داشتن مربوط به فقاهت و آگاهیشون در مورد خطر صهیونیستا بوده.
پس پدرت بیشتر برامون بگو احمد.
چطوری با سید شهید آشنا شده بود؟
پدرم میون اهالی شهر جبشید به شیخ شهید معروفه. شیخ شهید مبارزی بوده که در همین جبشید متولد شده. بعد از دوره تحصیلات مقدماتی رفت به نجف، همونجا با شهید عباس موسوی آشنا شد.
پس هر دوشون مقابل اسرائیل سخت موضع‌گیری میکردن، درسته؟
وقتی از نجف برگشتن هر دو زیر نظر امام موسی صدر حرکت تبلیغیشون رو برای آگاه کردن مردم شروع کردن.
شیخ راغب رو که شهید کردن، جنبش مقاومت جدیتر و مصممتر کار کرد و سید عباس موسوی نقش مهمی در ادامه این روند داشت. حجت الاسلام دکتر ایمانی که مراوداتی با سید حسن نصرالله و دیگر مبارزان لبنانی داشت تعریف میکنه.
وقتی که برمیگردیم به تاریخ زندگی مرحوم شهید راغب حرب که امام جمعه شهر جبشید در جنوب لبنان و نزدیک مرز اسرائیل بود، میبینیم که ایشون مکرر از ناحیه صهیونیست‌ها مورد تهدید قرار میگیره که یا دست از حمایت از حزب الله و این حرکت ضد صهیونیستی بردار یا ریشکنت میکنیم. ولی در این حال یک ذره مرحوم شیخ راغب حرب در خطبه های هیجانی و شورانگیز خودش یک ذره کوتاه نیامد. سرانجام اسرائیل اومد و هلی برن کرد و این شخصیت رو از تو خونش با هلیکوپتر دزدیدن و بردن و به شهادت رسوندن. هشتمین سالگرد شهید راغب حرب اسرائیل اعلام کرد هر کس در مراسم سالگرد ایشون بیاد و سخنرانی کنه ما او رو میزنیم. در جلسه شورای مرکزی حزب الله بحث شد که کدوم یکی از آقایون، مرحوم شهید سید بزرگوار سید عباس موسوی، گفت که اگر اسرائیل تهدید کرده پس من از همه شما اولاترم. هرچه آقایون دیگه شورا گفتن نه شما باید حفظ بشی توی مجموعه، گفت اتفاقا حالا که بحث شهادته من باید کاندیدا این کار باشم و حرف خودش رو تحکیم کرد و بلند شد و رفت در سالگرد مرحوم شهید راغب حرب در جبشیت لبنان سخنرانی کرد. موقعی که سخنرانی تموم شد با اینکه حزب الله همه جهات امنیتی رو رعایت کرد، 4 تا ماشین یک رنگ و یک شکل زیر سقف قرار گرفتن و مرحوم شهید تو یکی از این ماشین ها سوار شد و هر ماشینی به یک طرف شمال و جنوب و شرق و غرب رفت، اما هلیکوپتر اسرائیلی مستقیم اومد بالای همون ماشینی که مرحوم شهید سید عباس بود و این ماشین رو هدف قرار داد. شهید بزرگوار و همسر مظلومش ام یاسر و فرزندشون حسین در جا به شهادت رسیدن.
فیاض خیرالدین محافظش بود که تقریبا همه جا باهاش بود.
آره، خلاصه سید شهید بعد از این سخنرانی تاریخی دوباره برای تجدید میثاق سراغ مزار شهید شیخ راغب حرب رفت که همگی متوجه هلیکوپترهای جنگی اسرائیل شدیم.
شما وقتی با این صحنه روبرو شدید چیکار کردید؟
دو تا از محافظای سید شهید این خبر رو بهش اطلاع دادن.
سید عباس چه جوابی دادن؟
مزاح و شوخی گفتن خیلی ترسیدید. بعدم من شاهد بودم که خم شدن، سنگی به پسر 5 سالشون دادن و گفتن با این سنگ اون هلیکوپترا رو هدف قرار بده.
اون وقت این کار یعنی چی؟
میدونی سید شهید هیچ وقت نتونست ذلت و خاری مردم لبنان رو ببینه، به همین علت تلاش کرد با تشکیل هسته‌های مقاومت به ملت ثابت کنه این دشمن در اندازه‌ای نیست که بتونه همیشه شما رو شکست بده.
عجب.
وقتی مردم پیروزی نیروهای مسلمان رو دیدن از زبون بودن فاصله گرفتن.
از اون به بعد هم در لبنان هم در فلسطین به خیابون‌ها می اومدن و دشمن متجاوز رو به مبارزه دعوت می‌کردن.
توی این مرحله بود که دشمن استهزا شد. حتی بچه ها توی خیابون با سنگ دشمن صهیونیستی رو دچار فشار عصبی کردن، همون دشمنی که ارتش کشورهای منطقه ازش ترس داشتن.
بعد از اینکه پسر 5 ساله سید شهید به هلیکوپترها سنگ پرتاب کرد چه اتفاقی افتاد؟
سید و همراهاش به طرف بیروت حرکت کردند تا به محلی به نام تفاهونا رسیدن. یه دفعه هلیکوپترها از راه رسیدن و خود رو سید و زن و فرزندش رو موشک بار کرد. همونطور که خودش پیش بینی کرده بود کسی از همراهاش به جز همسرش ام یاسر و پسرش به شهادت نرسید.